بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون تصریحاً یا تلویحاً در بحث ولایت فقیه این مطالب ثابت شد. اون مقداری که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح کردند و ضرورت بحث اقتضا می‌کرد عبارت از این بود که اصل حکومتی امر ضروری است، عقلن و نقلن. حکومت یک قانون میخواد، یک مجری میخواد و قانون هم یه سلسله مسائلی رو و اصولی رو و ضوابطی رو ارائه میکند، در کنارش یه عده مجری مشخص میکند و در کنارش یه عده داور. این که دستگاه سگانه تقنین و اجرا و قضا از هم جدان، برای همین است که کشور را بی قانون نمیشه اداره کرد. پس ما یه سلسله قوانین میطلبیم، مجریانی میطلبد که اون قوانین را اجرا کنن، داورانی هم میطلبد که این اجرا را با اون قانون بسنجن، ببینن مطابق است یا نه. و اینها با سه گروه باشند، سه نفر باشند، زیرا اون که قانون تصویب میکنند اگر همون اجرا بکنند ممکن است قانون را به سود خود اجرا کنند. اون که قاضی است همون کسی باشد که اجرا میکند، ممکن است تخلفات خود را به استناد قانون توجیه کند. این است که این سه دستگاه باید از هم جدا باشند، تقنین و اجرا و قضا. اینها اموری است که عقل عادی بهش دسترسی دارد و بشر عادی هم اینا رو میفهمد و اجرا میکند. عمده آن است که منبع هستی شناسی و قانون چیست. در مکتب های بشری، اهمی از سوسیالیسم، لیبرالیسم، کمونیسم به مانند آن، هستی شناسی اونها با معرفت شناسی اونها یکی است. یعنی اونها ماورای فکر خود منشأی برای تقنین نمی دانن. بر اساس افرأیت من اتخذ الهه هوا می گوین حق آن است که ما تشخیص دادیم، تمدن آن است که ما میفهمیم، منشأ قوانین اینها افکار اینهاست، چه اینکه منشأ معرفت شناسی قوانین هم افکار اینهاست. قهرن منبع هستی شناسی و منبع معرفت شناسی بر اساس حقوق بشر عادی، بر اساس لیبرالیسم، بر اساس دموکراسی و مانند آن یکی است. چه این که مشروعیت و مقبولیت هم رو این دیدگاه ها و مکتب ها یکیست. اگر چیزی مشروع شد یعنی مطابق قانون است. وقتی گفتیم این مشروع است یعنی قانونی است که انجامش اطاعت است و ترکش معصیت، انجامش پاداش دارد و ترکش کیفر. مشروعیت و مقبولیت در مکتب‌های لیبرال، کمونیسم، سوسیالیسم و این گونه از مواردی که حقوق را با دیدگاه بشری تنظیم می‌کنند یکی است. چه اینکه معرفت شناسی اینها با هستی شناسی اینها هم یکی است. لکن در مکتب‌های الهی کاملا اینها از هم جدا. اون چرا که بشر می‌فهمد حکم خداست، نه خودش تأسیس کرده باشد، منبع هستی شناسی برای هستی شناسی قانون در مکتب های الهی اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است که غیر از اراده و علم ازلی خدای سبحان هیچ عاملی برای تقنین دخیل نیست. منبع معرفت شناسی یا عقل است یا نقل، نقل یا کتاب است یا سنت، سنت هم زیر مجموعه خاص خودش دارد. قهرن منبع معرفت شناسی قوانین با منبع هستی شناسی قوانین خیلی فرق می‌کند. هستی قانون به اراده خداست، معرفت قانون با عقل یا با نقل است. قهرن مشروعیت و مقبولیت هم کاملا فرق می‌کند. مشروع آن است که شارع بگوید، مقبول آن است که مردم بپذیرند. اگر مردم پذیرفتند اون قانون مشروع الهی محقق می شود، وگرنه محقق نخواهد شد. اون جریان لولا ما اخذ الله علی العلماء لا یغار و همچنین لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، این معنا را که هستی شناسی از معرفت شناسی یک، مشروعیت از مقبولیت جداست، دو تبیین می کند. تا رسیدیم به این که ما از کجا بفهمیم که در نظام اسلامی غیر از آراء مردم قانون دیگری است که باید مردم را اداره کند؟ از اینجا میفهمیم که انسان مخلوق خداست و مانند سایر موجودات تحت ربوبیت الهی است. خدا همه را میپروراند، انسان را باید بپروراند. پرورش انسان هم به قانون است، به علم است، به تزکیه است. برای اینکه انسان که تنها با آب و هوا پرورش نمییابد، مثل درخت که نیست. انسان یه حیات نباتی دارد، چون حیات نباتیش مانند گیاهان نیازی به مواد غذایی دارد. یه سلسله حیات برتر دارد به نام حیوانی، یه سلسله برتر به نام انسانی. پرورش انسانیت انسان به اون معارف است و عقاید است و اخلاق است و فقه است و حقوق. انسان هم به جهان مرتبط است. انسان هم یه مسافری است که گذشته دور را رها کرده است و آینده ابد را در پیش دارد. نه از گذشته با خبر است، نه از آینده با خبر است. بالاخره ضرورت ایجاب میکند که ذات اقدس اله او را راهنمایی کند. پس قانون او را خدای سبحان بود مشخص کند که بحث نبوت و امامت و اینا عهده‌دار این بخش. یه قانونی میخواهد و تنها قانونی که بشر را اداره میکند هم اون حکم خداست که بر اساس اراده و علم ازلی است. شناخت اون قانون هم به عقل برهانی است و نقل معتبر که گذشت. شواهد فراوانی هم اقامه شده است که این غیر از رهبران معصوم در عصر غیبت اونها یک سلسله رهبرانی را ذات اقدس اله پیش بینی کرده است، تنظیم کرده است. چرا؟ برای اینکه کشور را و جامعه را مال اداره میکند، ثروت اداره میکند و ثروت به منزله همون ستون فقرات یک ملت است. و ثروت و مال در اسلام به سه قسم تقسیم شده است: اموال شخصی، اموال عمومی و یه سلسله اموالی که نه مال عموم مردم است، به اصطلاح ملی است، نه مال اشخاص است بلکه مال مکتب است، نظیر انفال، فی، خمس و مانند. تا به اینجا رسیدیم که این انفال یعنی تمام معادن گاز و نفت و طلا و همچنین دریاها، صحراها، کوهها و جنگلها که ثروت اساسی مملکت است، این نه مال اشخاص است. نظیر للرجال نصیب و مکتسب و بر النساء نصیب و مکتسب، نه مال ملت است، ملیست. نظیر اراضی مفتوح الانوه، اون اراضی مفتوح الانوه ملیست. اون کسب های خود مردم که لرجال نصیبون شخصی است، اما این معادن مهم که اساس مملکت است، اینا نه ملی است و نه شخص بخش خصوصی، بلکه مال حکومت است، مال قرآن است، مال سنت است، برابر اون چیزی که قرآن مشخص کرده. تا رسیدیم به آیات انفال و خمس و امثال ذالک. در آیات انفال چند تا نظر بود که یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول. برخی ها خواستن بگوین چون ملکیت اعتباری برای خدا پیش عقلا معقول نیست و معتبر نیست، لذا این تشریفا و تیمنا ذکر شده است. در نتیجه که بحث دیروز آیدمون کرد این است که نه، ملک اعتباری برای ذات اقدس اله امتناع عقلی ندارد، یک، استبعادی هم ندارد، برای اینکه ما تو بخش چهارم از بحث‌های الهی هستیم. مقام ذات نیست، صفات ذات نیست، مقام فعل است. مقام فعل هم تکوین دارد هم اعتبار، تکوینش تغییر پذیر است، چه رسد به اعتبار. اگر در اعتبار یا تغییری راه پیدا کرد محذوری ندارد. پس یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول، بخشی مال خداست، بخشی مال پیامبر است. در این قسمت ارائه این توضیح ها لازم است و این است که گاهی انسان یه چیزی رو لله قرار میده به عنوان فک ملک است. مثلا مسجد را وقف میکند لله، مسجد را گفتن از سنخ فک ملک است، نه از سنخ اوقاف دیگر که تحبیس الاصل به تسبیل و ثمره باشد. یه وقت است یه باقی را وقف مسجد میکند یا وقف مدرسه میکند، اینو جزء رغبات وقفی هست. در رغبات وقفی این باغ یا اون زمین یا اون خانه یا اون واحد تجاری همچنان ملک هست، منتها قبلا تلق بود، الان ملک مقید است، یعنی پاش بند شده است، ملک تلق نیست. تو بحث های شرایط عوضن انشالله روشن خواهد شد که مبی باید تلق باشد، آزاد باشد، و وقف آزاد نیست، نه اینکه ملک نیست. وقف یه ملک بسته است، تحبیس الاصل محبوس است، بسته است، منتها ثمره او آزاد است، درآمد او آزاد است، تحبیس الاصل و تسبیل و ثمره. اینا اوقاف رغباتی هست. بعضی از اوقاف نظیر مسجد که زمین وقف مسجد می شود، این رو گفتن از قبیل تحریر رغبه است، فک ملک است. کسی که رغبه رو آزاد می کند دیگه این وقف نیست و اصلا از ملکیت بیرون آمده. اگر کسی به عنوان کفاره یا غیر کفاره بنده رو آزاد کرد، این بنده دیگه ملک احدی نیست، میشه تحریر رغبه. برخی ها بر اینن که وقتی مسجد را کسی وقف میکند از سنخ فک ملک است، نه از سنخ تحبیس الاصل، لذا وقتی خراب شد هم نمیشه مسجد فروخت، برخلاف مدرسه است که اگه خراب شد میشه او رو فروخت و تبدیل کرد به جای دیگه، ولی مسجد را گفتن فک ملک. جریان انفال که گفته میشود قل الانفال لله و للرسول، یا جریان خمس که گفته می شود و علم و انما خننتم میشن فان لله خمسه، او از سنخ فک ملک نیست بلکه همچنان ملک است. وقتی ملک شد مالک می طلبد، مالک او یا خداست یا پیامبر است یا امام است، به این سهامی که در روایات مشخص شده. اگر چونچه ملک پیامبر بود یعنی ملک رسالت است نمال شخص او، یا اگر ملک امام شد یعنی ملک امامت است نمال او، وجود مبارک پیامبر یا امام علیه السلام برابر او مصالح عالیه اسلامی صرف میکنند. اما اگر چیزی لله شد احتمالاً معادل با فی سبیل الله است. شما تو بحثا این سه طایفه آیاتی که مربوط به انفال است و مربوط به خمس است و مربوط به فی، که انفال و خمس تو سوره مبارکه انفال بود و فی در سوره مبارکه هشت که در بحث دیروز خونده شد، هیچ کدام از این سه طایفه آیات عنوان فی سبیل الله ندارد. یعنی در سوره مبارکه انفال وقتی گفته شد یسالونک عن الانفال، آیه اول سوره انفال این بود یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، در همون سوره مبارکه انفال آیه 55 این است که وعلمو 41 این است که وعلمو انما قدمتم من شیئن 41 سوره مبارکه انفال آیه 41 این است: وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، دیگه فی سبیل الله نداره. در سوره مبارکه 8 هم که از فی سخن به میان آمده، آیه 7 سوره 8: ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل في سبيل الله نداره. احتمالاً اون لله همون في سبيل الله خواهد بود. این که در سوره انفال، در بحث انفال 1، در بحث خمس 2، در سوره 8 راجع به بحث فی 3 اصلا از فی سبیل الله سخن به میون نیامده، برای آن است که کلمه فلله هم معنا را میرسونه. ولی در بخش زکات که سخن از الله نیست، لله نیست، اونجا فی سبیل الله را ذکر فرمود. آیه 60 سوره مبارکه توبه این است: اندم از صدقاتو للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. چون در بین مصارف هشتگانه زکات سخن از لله نیست، اینجا فی سبیل الله آمده. بنابراین این که در انفال فرمود قل الانفال لله وللرسول، این لله و منزله فی سبیل الله است. در سوره مبارکه انفال که فرمود وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اون لله منزله فی سبیل الله است. پس ملکیت اعتباری عقلاً ندارد و وحدت سیاق هم مقتضی ملکیت است و تغییر در ملکیت اعتباری آسیبی نمی رساند، برای اینکه در افعال الهی تغییر هست، چه رسد به عناوین اعتباری. و منظور از این لله هم فی سبیل الله هست. خب منتها یه مجری می طلبد که روایات مشخص کرد که اون چرا که سهم خدا بود مال رسول است در زمان هر رسول، یعنی اختیارش بود. خب اگر چون چه کلمه لله تشریفاً ذکر می شد، تبرکاً ذکر می شد، دیگه در روایات نمی آمد که اون چی که سهم خداست به رسول می رسد، که معلوم می شود سهمی برای خداست، یعنی سهم فی سبیل الله است که زمام اجرایش به دست پیامبر صلی الله علیه وسلم و بعد به دست امام علیه السلام. در بحث دیروز سخن از حیثیت تقییدی و تعلیلی شد، به این نتیجه رسیدیم که خود امامت، حیثیت امامت مالک است، نه شخص مالک باشد، یک، و امامت حیثیت تعلیلیه باشد، نه شخص و امامت دوتایی با هم مالک باشند. شخص اصلا مالک نیست مگر به عنوان مجری، تنها مالک همون حیثیت امامت است. در توضیح این مطلب این نکته را میشه گفت: در تحلیل های عقلی همه حیثیت های تعلیلیه به تقییدیه برمیگرده، مخصوصا اونجا که خود حیثیت تقییدی است که مستقل است. مثلا اگر گفتن اکرم زیدن لعلمهی، بازگشت این به اکرم العلم است. اگر ما بخوایم تحلیل بکنیم، علم را گرامی بدار بالاصاله، و چون علم در این شخص موجود است و این ظرف علم است، این شخص بالعرض مورد تکریم است، وگرنه بالاصاله بلکه تمام جهت اکرام متوجه همه اون علم خواهد بود. در تحلیل های عقلی حیثیت های تعلیلیه به تقییدیه برمیگردد، چون که اینجا که مقصود حیثیت تقییدیه خودش معیار است. معنای این که حیثیت تقییدی مالک است، یعنی امامت مالک است، نه متحیث و حیثیت دوتایی با هم مالک هم. نه این که حیثیت تقییدی که آمده اون متحیث رو مالک میکنه، متحیث به هیچ وجه در مالکیت دخیل نیست، فقط مجری است. مأمور اجراست. وقتی مأمور اجرا بود، مالک نبود، این باید حیثیت خودش به حیثیت مالکی را عوض رعایت بکند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق آیات فراوان فرمود انما انا بشر مثلکم. من از اون جهت که شما میگید یاکل و یمشی فی الاسواق، شبیه شما، شما هم شبیه منید. اما الا انه یوها الیه انه لا اله الا، این الا انه یوها الیه احکامی دارد، قوانینی دارد، اصولی دارد، فروعی دارد. این یاکل و یمشی فی الاسواق هم حسابی دارد. هرگز اون حیثیت رسالت وحیابی مال این یاکل و یمشی فی الاسواق نیست، نه تماماً مال یاکل و یمشی فی الاسواق است، نه تلفیقاً مال اون حیثیت و مال یاکل و یمشی فی الاسواق است. این حیثیت یاکل و یمشی فی الاسواق مجری اون طرح است، مجری اون حقیقت و واقعیتی است که گفته شده. و وقتی هم که موقع بخواد اجرا کند، باید اون سهم خاص خودش رو بیان کند. تو یکی از این جبهه های جنگ کسی آمده یه مقدار پشم رشته ای رو گرفته، از حضرت اجازه خواست که به عنوان غنیمت جنگی به من بدید. فرمود من گاهی کنار شتر تشه می بردن و از این شتر دو تا تارمو لای انگشتانشون قرار می دادن. می فرمود به این که مالی من فیعکم من هذه الوبره الا الخمس، از این یه وبره یه تارمو یه پنجمش مال منه، من سهم خودم رو میتونم به شما بدم، اما بقیه سهم سایر رزمندهاست، اونا باید ببخشن. شما از من میخواهید که من ببخشم، من که نمیتونم مال مردم ببخشم. یعنی این رعایت کردن حیثیت رسالت است و با اموال شخصی، که مبادا یه وقتی حیثیت رسالت با این مسائل شخصی مخلوط میشه. حیثیت تقییدیه یعنی همون اون حیثیت امامت، حیثیت رسالت، او وحدها 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 مالک است، نه اینکه رسول مالک است به اعتبار رسالت یک، نه اینکه رسول و رسالت مالک است دو، تنها مالک اون رسالت است و شخص حضرت هم مجدی است. در بحث های ائمه بعدی علیه السلام، اونم از سنخ ارث نیست، برای اینکه امام بعدی که امامت را از امام قبلی ارث نبرده، امام بعدی به نسب و تعیین الهی خودش به مقام امامت رسیده، خودش مصداق ذی القربی است، خودش مصداق اون حیثیت است، نه اینکه این انفال یا خمس از امام قبلی به امام بعدی ارث رسیده باشد، از اون قبیل نیست. مسائل شخصی که به بدنشون برمیگردد، مال شخصیت حقیقیشون به ارث میرسد، اما مسائلی که مال شخصیت حقوقیشون است از باب ارث نیست، خودشون بالاصاله مشمول این عنوانن و آیات قرآنی اینا شامل میشه. اون که اموال شخصی بود، نه جزء فی بود، نه جزء خمس بود که از وارد بحث ما بشه. اون حوائط سبعه را اون یهودی به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخشید. وجود بارک پیغمبر هم بر اساس بیعت ذی القربی حقه به دخترش سلام الله علیه ما بخشید. نه سنخ انفال است، نه سنخ فی است، نه سنخ خمس. لذا حضرت به ارث تمسک کرده، به اولی گفته که اترس و اباش ولا ارس و عبی، من ارث بردم از پدرم. اول نهله است، شاهد آورده او رد کرده، گفت بسیار خوب، نهله رو قبول نداری، شاهد رو قبول ندارید، ام ایمن رو تکذیب کردی، هست امیر رو جر کردی، قبول ندارید که پیامبر به من بخشید است در زمان حیات خودشون حوادث سبرا، اگه تنزل بکنیم به ارث و مالک بشم. و آیات قرآن یه عام می‌دارد که تخصیص خورده ما با خبر نیستیم شما با خبری، یه مطلقی دارد که شما با خبرید و ما بی خبری. اترسو اباک فرا ارسو ابی، بعد اون حرف جگرسوز فرموده که اتقول اهل ملتین لا یتوارثان. خب بنابراین فرمود میگه شما هیچ راهی ندارید که ما را از ارث محروم بکنید مگر اینکه خدا اینا که در اسلام شک بکنید، بگید یکی مسلمان است یکی غیر مسلمان، چون اهل ملت واحدی نیستن ارث نمیبرن. این از اون جگرسوزترین فرمایشات حضرت است در هم خطبه. این مسئله انفال نیست، مسئله خمس نیست، مسئله فی نیست، این مال شخصی است که ارث بود. منتها بهره هایی که اینها برن مثل مال شخصی خدیجه سلام الله علیها که در راه اسلام بود، همون کار را هم صدیقه کبری سلام الله علیها میکرد، همون کاری که مادرش ملک شخصی خود را در راه اسلام صرف میکرد، این وجود مبارک هم ملک شخصی خود را در راه اسلام صرف میکرد. با داشتن اون حوائط سبعه خودشون با اون وضع ساده زندگی میکردن. تو همون نامه هست امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه هست آمده که زیر آسمان این فدک مال ما بود، در دست دست در اختیار ما بود، یه عده طمع کردن یه عده سخاوتمندانه صرف نظر کردن تا اختلاف داخلی پیش نیاد، فقط شهت علیها قوم و سخت انها نفوس قوم آخری، ما اصنع و فدک و غیر فدک. ما برای این حرف نمیزنیم. اگر فدک محور اعتراض وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیها بود، معناش ولایت بود، همون طوری که وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم مشخص کرد. وقتی هارون به ابی ابراهیم سلام الله علیه گفت که شما حدود چهارگانه فدک رو مشخص کنید تا ما فدک را به شما برگردانیم، فرمود کار رو نمی کنید. اصرار کرد هارون که شما اگر حدود چهارگانه فدک رو بیان کنید ما فلک رو شما برگردن. همون تمام اون منطقه های اطراف بهار، تمام این سلسله های جبال، هی فرمود. خب بس برای ما چی میمونه؟ فرمود منظور ما از فلک حکومت هست، کشور هست، وگرنه ما برای چارت و باغ که این حرف ها رو نداشتیم. اون وقت هم که دست ما بود که به دیگران میدادیم. بنابراین مسئله فلک ملک شخصی بود که وجود بارک پیغمبر مالک بود به هبه، بعد به دخترش سلام الله علیه ما هبه کرد و حضرتم شاهد آورد. اول گفت من نباید شاهد بیارم، من نباید دلیل بیارم، بلکه من ذلیتم، ذلیت که دلیل نمیاره، تو که مدعی هستی با دلیل بیاری، وگرنه ید من کافی است، تو از من بی شاهد میخوای بیانی میخوای چیه؟ شما چرا قوانین فقهی و حقوقی رعایت نمی کنید؟ آخه از ذلیت کسی دلیل نمیخواد که الان شما یک کسی که تو خونش نشسته سالها داره زندگی میکنه، از یه باقی سالها داره استفاده میکنه، شما رو به محکمه دعوت کنید بگید به چه دلیل شما این مال باغ رو مالکی؟ خب سالها دست ماست، ما ذلیتیم، شما باید از خارج دلیل بیارید که این مال اون کسی که ادعا میکند باید دلیل بیاره، نه منی که صاحب جدم. از ذلیت کسی دلیل نمیخواد که همه این ستمها رفته. غرض آن است که این ملک شخصی بود، مشمول هیچ کدوم از این ستایف آیه نیست. در مسئله این معدن نفت، معدن گاز، معدن طلا، سلسله جبال، نمیدونم دریاها، صحراها، جنگلها، هم ملک امامت است و این ملک بلا مالک نخواهد بود و در اصل غیبت در اختیار فقاهت است، نه فقیه، در اختیار فقه است، در اختیار عدل است، نه عادل. عادل مالک معدن نفت و گاز نیست، عدالت مالک معدن است. این شخص عادل مجری اون عدل باید باشد که عهد من الناس، خودش در ردیف دیگری. بنابراین این حکم برای همیشه هست، نمیشه گفت که در عصر غیبت انفال رهاست، خمس رهاست، فی رهاست، باید هر کس تاخت و تاز کرد و گرفت و تخریب کرد فلهو، این طور نیست. این شاهد خوبی بود. در بحث های عقلی اونجا گفتن که حیثیت های تعلیلی به تقییدی برمیگردد و شخص به هیچ نحو دخیل نیست، لا کل، لا شرطن و لا شطرن و لا کلن، به هیچ نحو دخیل نیست، فقط تو بخش اجلا دخیل است. امامت به ماهی امامت تمام المالکیه است در مسئله انفال، خمس و فی. فقاهت به ماهی فقاهت تمام المالکیه است در این گونه از موارد. ها حالا درباره فقیه احتمال این که نیابت باشد یا مثلا نصب باشد یا اذن باشد مطرح است، و درباره امامت این چنین است. فقیه به معنی فقیه یعنی فقاهت، وگرنه به معنی شخص حقیقیون زیدون و امرون و امرون که عهد من الناس است، از این جهت هیچ سهمی ندارد. اون بحث ها که ما حیثیت سه قسم است، حیثیت اطلاقی، حیثیت تقییدی، حیثیت تعلیلی، تو این بحث های فقه و اصول و امثال ذلک نمی گنجد، او رو باید در جای دیگه مطرح کرد. لات تابستان انشاءالله برای بعد از ماه مبارک رمضان. والحمد لله رب العالمین.